بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
اعتکاف فرصتی برای ترک حب دنیا،
دانشگاه تهران،
ایام اعتکاف در ماه رجب،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خوبه یه مسابقه گذاشته بشه برای اینکه دوستانی که اعتکاف رو تجربه میکنن ببینن در اعتکاف، در این فضا، پرداختن به چه موضوعاتی اولویت داره، پرداختن به چه موضوعاتی مفیدتر هست، پرداختن به چه موضوعاتی مؤثرتر هست و انسان در رسیدن به عمق اون مفاهیم موفق‌تر خواهد بود. خب این مسابقه اگر برگزار نشده شاید بتونید در این باره فکر کنید و نظر بنده رو بپسندید یا نقد بفرمایید، نمیدونم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که تو اعتکاف خوب آدم بهش بپردازه که وقتای دیگه نمیشه اینجوری بهش پرداخت این است که چون شما در اعتکاف اومدید خودتون رو محصور کردید در مسجد، در محل عبادت و از زندگی عادی دنیا خارج شدید، یک فرصتی به شما داده میشه که از دنیا انگار فاصله بگیرید و به دنیا نگاه کنید، به گذران عمر، به روند زندگی، به قواعد عالم هستی نگاه بکنید و ببینید کجا دارید زندگی میکنید. یکی از موضوعات بسیار مهمی که توی اعتکاف باید برنامه بشه برای اینکه هر کسی اومد توی اعتکاف روی این موضوع کار کنه، حتی آموزش ببینه، تفکر بکنه، روایت و آیات قرآن در این زمینه مطالعه بکنه، شاید جزواتی هم باید داده بشه، اینه. ولی وقتی که ما غرق دنیا هستیم که نمیتونیم عمیقا دنیا رو مطالعه کنیم، آدم باید از دنیا بیاد بیرون، بعد دنیا رو نگاه کنه، دنیا رو با همه نواقصی که داره، با همه عدم تناسبی که با روح ما داره و با همه سختی ها و صعوبت هایی که درش هست نگاه کنه. چون آدم وقتی داره توی دنیا زندگی میکنه انقدر سرگرم تصاحب دنیاست، انقدر درگیر مسابقه است با اطرافیان خودش در به دست آوردن دنیا، ریخت بی ریخت دنیا رو نمیبینه و همیشه الکی به خودش امید میده که من دفعه دیگه این بازی رو میبرم، در حالی که انسان در دنیا همیشه بازنده است و ممکنه افراد نادانی هم در اطراف ما باشن، همیشه ما رو تشویق بکنن برای ادامه این مسابقه و امید بدن به بردن. و اگر یک بار امیرالمؤمنین علی علیه السلام سر راه ما سبز بشه و یا نامه مقدسش به دست ما برسه، وقت ما حرفش رو نمیفهمیم که در صدر نامه بعد از معرفی خودش فرمود الال مولود المعمل مالا یدرک، این نامه رو به جوانی می نویسم که به آرزوهایش نخواهد رسید، بازنده خواهد بود. از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه همه کسانی که هلاک شدن. 14 ویژگی که نوع 14 تا ویژگی نشان دهنده شکست هایی است که همه شما که الان تو اینجا هستید در دنیا قطعا خواهید خورد، برای جوان خودش ذکر میکنه که حکایت از تلخی های دنیاست. شاید بد نباشه برای مطالعه دنیا در اعتکاف که خدا فرصتی داده ما از دنیای عادی خودمون خارج بشیم، اگرچه هنوزم توی دنیا هستیم ولی دیگه تو قبر که نمیتونیم بریم مطالعه کنیم، اونجا دیگه فایده نداره. اینجا مگر اینکه اومده باشیم دیگه خدا هم کمک بکنه ما رو بالا بکشه دنیا رو ببینیم. میفرماد به سلامتی خودت نگاه نکن، جوانش رو میخواد صدا بزنه نمیفرماد جوانی که سالمه ماشالله برو قدر سلامت تو بدون، این تعبیر رو به کار نمیبره، این تعبیر هم درسته. میفرماد قرز الاسقام رهینت الایام سریع شهوات، من نمیدونم این چه شیوه تربیتیه که امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، این شیوه رو اصلا تو کس دیگه ندیدم، شما اگر دیدید بیارید. پدر مادرها که اصلا دلشون نمیاد اینجوری با بچهشون حرف بزنن. تو آموزش پرورش هم یه زمانی ما میگفتیم که آقا بالاخره باید یه بحثی باشه درباره معرفی دنیا و زندگی و هستی به عنوان بستر بندگی، تا این بستر شناخته نشه بندگی شناخته نمیشه. بعد گفتن هست یه چیزایی، من نگاه کردم دیدم راه‌های کسب موفقیت در زندگی و دنیا و زندگی بهتر توضیح داده شده. دوباره یه جور فریبکاری. آدم ها تا تو دنیا هستن خیلی سرگرم دنیا هستن، دنیا رو نمیتونن بشناسن. من نمیخوام یه بحث عرفانی برای شما بکنم، از خدا و عالم بالا برای شما حرف بزنم، نمیخوام یک بحث معرفت نفسی که باز هم نوعی بحث عرفانیه، چون دو تا رکن اساسی داره مباحث عرفانی، که معرفت نفسی که معرفت الله، از این جور بحثا با شما بکنم. میخوام یه مقدار واقع بینانه حرف بزنم، واقعیت هایی که ما نمیبینیم و همیشه انقدر در آمال غرقیم که دنیا که داره با ما چه میکنه و ما که داریم در این دنیا چه میکنیم رو ملاحظه نمیفرماییم. حیفه شما این نگاه رو هنگام جان دادن پیدا بکنید به دنیا، همین الان پیدا بکنید ماهیت دنیا رو متوجه بشید چی هست. ما یه زمانی به بچه‌مون میگفتیم که داریم میریم تهران، قم بود خونم، میریم خونه بابا مامان اینا، میریم تهران. میگفت تهران کجاست؟ میومدیم به خیابونهای تهران میرسیدیم میگفتیم این تهرانه، میگفتیم که خیابونه. میرفتیم خونه بابا بزرگش میگفتیم خب اینجا تهرانه، گفت این که خونه بابا بزرگه، تهران کجاست؟ میفهمیدیم که بر اساس اون بحثی که آقای پیاژه میگفت که بچه در سن خاصی به شناخت کل میرسه، این هنو نفهمیده، این تنو تو جزئیات درگیره. بعد میرفتیم قم، میگفتیم داریم میریم قم، میگفت قم کجاست؟ حرم رو نشون میدادیم میگفت این که حرمه، خونه رو نشون میدادیم میگفت این که خونمونه، قم کجاست؟ تا اینکه یه روزی حدود یک ساعتی در هواپیما معتکف شدیم. هواپیما همچی که اومد دور بزنه بالای تهران بریم به سمت مشهد مقدس، یه دفعه این کل رو بهش نشون دادم، گفتم نگاه کن این تهرانه، و خودش بالا به زبونی که میفهمید گفت ها همش رو با هم میگن تهران، همه خیابونا الان کل رو دیدی. من امیدوارم این اعتکاف شما رو پرواز بده، که البته اگه پرواز بکنید دیگه ما رو ریز میبینید دیگه، ابی نداره، ولی کل دنیا رو یه جا ببینید. اون کسی که این اتفاق براش بیفته، اون یک مرحله از بصیرت و معرفت رو به دست آورده. دوستان من دقت کنن، شما این کلی که زیر پاتون هست نتونید ببینید، وقت میخواید پرده ها از جلو چشمتون بره کنار، قیامت رو ببینید، خدا رو ببینید، ملائکه رو ببینید، آقا امام زمان ارواحون الله الفدا رو ببینید، من تو جلوی پاتو نمیبینی، تو زیر پاتو نمیبینی، اما میخوای عالم بالا رو ببینی. دنیا رو باید یه نگاه اساسی بهش کرد. این از مقدمه اول. اعتکاف یکی از فرصت‌های بسیار عالیه برگردیم کل رو نگاه کنیم. اگه بعد اعتکاف دیدید بعضیا تغییر رشته دادن، یا اخلاقشون عوض شد، روحیاتشون کلا عوض شد، خوب شدن دیگه، مثل آب خوردن شد براشون، نمیدونم دیگه اصلا ریشه بدیها توشون از بین رفت، احتمال بدید ایشون توی اعتکاف دنیا رو دیدن، از دنیا خارجت کرده آورده تو مسجد که اونجا رو ببینی. اونجا رو که دیدی بعد دلت بریده میشه، دلت که بریده شد فرصت دیدن آخرت رو هم پیدا میکنی، فرصت پاسخ دادن به این پرسش رو پیدا میکنی. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اه باریکلا آقا پسر، پس فهمیدی شما اینجا قفسه؟ باغ و بهشت و رضوان بود برای تو، همه محل همه آمال و آرزوها بود برای تو. خیلی آدم بفهمه دنیا قفسه. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود؟ اینو کی میپرسه؟ کسی که غرق دنیا نباشه، کسی که درگیر دنیا نباشه. اعتکاف یعنی از دنیا جدا شدی که بر دنیا مسلط بشی، از دنیاش کنار کشیدی که بتونی دنیا رو بشناسی. حالا برای چی شما رو آوردن مسجد؟ عالم محضر خدا هست دیگه، همه جا محضر خداست. بنده حتی تصور میکنم که این بعد اثر اعتکاف مهمتر از اون بعد دیگری باشه که از نظر پیوند با خداوند متعال و عبادت در یک محل عبادت و یک زمان خاص عبادی آدم بخواد فائده مهم اعتکاف بگیره. دلیل این که میگم این بود اهمیت داره، ذکر محوری توحید لا اله الا الله، اول نفی میکنه بعدن پیوند. این در روح انسان هم هست، اول نفی پیوند شما با دنیا باید اتفاق بیفته که در اثر بصیرت هم هست. دقیق دنیا رو که بشناسی، امیر المومنین علی علیه السلام یا یکی از ائمه هدا علیه السلام، نه امیر المومنین علی علیه السلام، ایشون می فرمودن که ما دنیا رو بهتر از هر کسی می شناسیم. یکی از ویژگی های اهل بیت رو همینو می دونن. سه تا ویژگی بر می شه مارن: خدا رو بهتر می شناسن، حقایق دینی رو بهتر می شناسن و دنیا رو بهتر از همه می شناسن. خدایا من دعا کنم، با این دعا جمع‌بندی می‌کنیم. خدایا دنیا رو آنچنان که هست به ما بشناسان. یه کمی ترسید الهیامی بگی، چون واقعا وضعت به هم می‌ریزه دیگه، خوشیش هم لذت نمی‌بری. خب این احتیاط شما بد نبود دیگه، حالت از لذتش به هم میخوره. پیر مرد بشی شهواتو برمیگردی نگاه میکنی، مقاماتو بعضن برمیگردی نگاه میکنی دور دانشجویی دوست داشتی، دانشجو اول کلاس باشی، وقتی حالا بازنشسته شدی از استادی دانشگاه یه میخندی میگی چه اصراری داشتیم اون نفر اول کلاس بشیم. البته اگه حالت هم خوب باشه ها، ولی حالت خوب نباشه که هنوز غرق همون شدن نشدن هایی. وقتی اگر دنیا رو بشناسی همین الان به همش پوزخند میزنی، از سر تکلیف تو خونه از لذائذ مادی جسمانی برخوردار میشی. دنیا رو بشناسی همه چی از چشمت میفته، اینقدر بیمزه میشه دنیا برات. این کسی که فوتبال جام جهانی رو نتونسته ببینه، گزارش دومش رو شب میخوام بهش نشون بدم، میگه بذار من نتیجهشو اول بهت بگم چی، میگه نه نگو میخوام خودم در متن هیجانش قرار بگیرم ببینم کی میزنه کی نمیزنه. خب بیچاره اون که معلوم شده کی زده کی نزده، بذار بهت بگم دیگه. وقتی بگه آقا فلان کشور به فلان کشور زد، دیگه حالا بیمزه نگاه میکنی، یه کمی افت میکنی میاد پایین. تازه آگاهی های دیگه هم هست، پدر تو در میاره وقتی که بدونی که هر لذتی تو دنیا نه تنها تهش آنچنان لذت نیست، بلکه حتما به دنبالش تبعات و گرفتاری ها داره. قطعی یه سری تبعات و گرفتاری ها هم هست که جداگانه، قطعی. اصلا میگه من چرا اینجام؟ خوب شد خوب الهی آمین نگفتید، چون بعد اون وقت میخواستید با چی زندگی کنید، با چی سرگرم باشید ها؟ و مجبور میشدی بگی خدایا دیگه سرگرمیم نمازه. این درسته؟ مولایا به ذکر که عاشق قلبی، اینجوری میشدی دیگه. ولی الان یکمی شبیه مردم اینجا بازی سرگرمی. دیدی سنی از سن ازدواج بگذره دیگه جوونا همدیگر رو نمیپسندن، باید تا یه کمی خوب متوجه نیستن زود ازدواج کنن تموم بشه بره. مردم هم میان کل میکشن شلوغ میکنن، این فکر کنن خبریه و عکس میندازن و فیلم میندازن و دیگه خام بشن برن دیگه. اگه بخواد چشم و گوششون باز بشه اصلا حاضر نیستن تو دنیا زندگی بکنن، چرا ازدواج هم بکنن. شما بالاخره من نفهمیدم میخواید دنیا رو اونجوری که هست بشناسید. اللهم ارن الاشیاء کما هی، همه حقایق عالم، اشیاء، همه چی اونجوری که هست به من نشون بده. اگر اونجوری که هست دنیا رو ببینید اصلا متحول میشه زندگیتون، تازه خدا معنا پیدا میکنه. و الا خیلی از خدا پرستا خدا رو میخوان در خدمت دنیای خودشون بگیرن، میگه رفتم چه عبادتی کردم، اینقدر گریه کردم با خدا. یه معتادی بود، این هر چند وقتی بار میگفت نه دیگه من تصمیم گرفتم خوب بشم، اینا پول میدادن بیمارستان میرفتن خونشو عوض میکنن سالم سازی میکنن چیکار میکنن، یه کار خطرناکی انجام میدن، مثلا آلودگی رو از خونش پاک میکنن، بعد میومد دوباره خراب میشد. من گفتم بابا این که اون زجر رو میکشه بعد خوب میشه بعد دوباره میره، این چرا اینجوری اینقدر بی‌اراده است؟ یک کسی به من گفت بابا تو اونو نمیشناسی. گفتم چیه مگه؟ ما خود نمیشناسیم. بله. گفت اینا عمدن کارشونه، میرن گندزدایی میکنن تا بعد بیان عدستر همه این کیفا رو بکنن. گفتم آه عجبه. شما یاد چیزی نیفتادید نه؟ بعضی از ما هم میریم عمره و اعتکاف و اینا یه تغییر روحیه بدیم بعد بیایم از سر گرگ بازی کنیم. اینجاست که یه کسی گفت استغفار، استغفر الله ربی و توب الی، امیرالمومنین بهش فرمود مادرت به عزاد بنشینه، آقا کسی بگه استغفار، آدم بهش میگه خاک بر سرت، مردش رو تو ببرن. نمیشه که استغفار کرده فحش کرده که. اصلا شما برای چی اومدید اعتکاف؟ برای چی اومدید در خون خدا؟ میخواید اون دنیای دون رو راست و ریزش بکنید، داره حفظش بکنید، بهتراره بهتر شیرش رو بگیرید، شیره نداره، بهتر میخواید بازی تو ادامه بدیاره. بهش میگم آقا جون بیا دعا کنیم خدا دنیا رو به ما بشناسونه. میگه نه حاجی، حالا چرا بشناسونه؟ بشناسونه که دیگه حال نمی کنیم با دنیا، حالمون گرفته میشه دیگه. الهیامی نمیگه، دستاشم محکم نگه داشته، چون میدونه اگه دستشو بیاره بالا الهیامی بگه، خدا میفرماد من خجالت میکشم دست بندم و خالی رد کنم، مجبورم بشه رو در بایستی، میگه الهیامی، دستشو نمیاره بالا، میدونه دیگه حساب دستشه. فکر کردی اینا همه فنری فن اینا فکر کردی؟ ما که میدونیم نفسمون اثر نداره، ولی حالا اگر اثری داشته روی کسی، بذار یه بار دیگه دعا کنیم. خدا رو چه دیدی؟ شاید این اعتکاف هم از سوش یکی دوتا نتیجه در اومد، بالاخره خدا که کریمه. ولی نترس، دیگه با دنیا حال نمی کنی اگر دنیا بهت شناسونده بشه، عوضش تازه شروع می کنی با خدا حال کردن، تازه شروع میکنی با اولیاء خدا صفا کردن، تازه اصلا مزه خدا برات معلوم میشه. میفرماد لا یجتمعان حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، محبت خدا و محبت به دنیا در هیچ قلبی جمع نمیشه. در یه روایت دیگه میفرماید یک ذره حب الله به دل نمی آید تا وقتی یک ذره حب دنیا تو دل هست. آقا ولی آج آقا ما خیلی حب دنیا داریم، کم و بیش هم خدامون هم دوست داریم، اینجوری هم که شما گفتی روایت گفتی درسته، ولی ما نمیگیم، ولی حالا هست یه چیزی ها. برو آمو، تو هنو نفهمیدی حب الله یعنی چی؟ این کشش های فطری که غیر اکتسابیه، یه سوسوی میزنه آدرس بهت میده، اینو داری میگی؟ این مثل این مونه که نونو بکشی رو شیشه عسل برداری بخوری بگی، بالاخره فرق میکنه با کسی که عسل اصلا نداره؟ نه با هیچ فرق نمیکنه، تو هیچی نخوردی هنوز. دنیا رو بشناسی، تو یه جوری ساخته شدی که مال دنیا نیستی، بشناسی حالت از دنیا به هم میخوره، بعد تازه میتونی حال بکنی با خدا. نشسته سر قرآن، سر مفاتیح، هی خودشو تکون میده، مثلا عقب جلو میکنه، اینور اونور میکنه، ببینه چجوری حال میشه. بابا اینجوری حال نمیشه، حال اینجوری نمیشه، تو دنیا رو باید دلت بیرون کنی. دنیا هم علکی از دل بیرون نمیره، ای دنیا بد بد بد، معرفت پیدا بکنی حالت به هم میخوره دیگه از دنیا. من اجازه ندید شما من اخلاقم بد بشه، شما معتکفید، مهمان خدایید، مسجد حال قشنگ زیبا، اینا حرفای بد بد میزنم، اون وقت دیگه همینجا حالت از دنیا به هم میخوره. یه دعا کنم ببینم چی شد بالاخره. خدایا حقیقت دنیا را به ما بشناسان، ما رو عارف به حقیقت دنیا قرار بده. دنیا اصلا جای شما نیست، شما عکس نمیگیری؟ آقا عکس یه فیلم برداری میکنیم، الان باید آلبوم فیلم های ما رو بیای ببینی، آلبوم عکس مال قدیم بوده زمان شما اینا. خب عکس نمیگیری، فیلم نمیگیری، این یعنی اینکه دنیا هیچ لحظه شیرینی رو ثابت نگه نمیداره. تو میخوای چیکار کنی؟ حداقل بگی لامصب عکسشو نگهدارم، فیلمشو نگهدارم. ببین چقدر راضی شدی به کم. دنیا یعنی کم پست، تو هم راضی شدی. همچنین با شوق و ذوق عکسش رو نگه داشتم. دیوانه یعنی خنگ خدا، تو راضی روحت به نگه داشتن عکس لحظه شیرین؟ نگاه کن به خودت، تو راضی نیستی؟ و این حداقل کاریه که داری انجام میدی. چرا اقتناع میکنی؟ چرا قناعت میکنی؟ همین عکسی که میندازی علامت اینه که دنیا مال تو نیست، تو اینجا نیست. انشالله همتون برید یه جایی که دیگه هیچ نیاز نداشته باشید عکس و فیلم بگیرید، برای اینکه هر روز خودتون خوشگل‌تر میشید، خانومتون خوشگل‌تر میشه، نمیدونم محیطتون خوشگل‌تر میشه، هر روز خوش‌هیکل‌تر میشی، هر روز خاطره خوشگل‌تری داری. اما چرا عکس بگیرم؟ چی رو میخوام نگه دارم؟ جا همه چی هست، باقی میمونه، رشد میکنه، جدیدتر میشه، لذت بخشتر میشه. ما مال اون دنیا هستیم که اونجوریه. کیفم میکنم این چه عکسی گرفتم، این عکس مال شب دامادیمه، قوقا شده ها، نگاه کن. بیچاره چرا داری حال میکنی؟ بیشتر خودتو بزن. اون روزی که از ریخت میفتی، عصا دستت میگیری، دیگه حال نداری حال بکنی، اون روزتو ببین. خیلی شادی تو اصلا جات اینجا نیست. یه ذره غذا میخوری دیگه. من ببخشید اینا رو توضیح میدم، امیرالمومنین علیه السلام خیلی بیشتر توضیح دادن. شما میخوام معرفی دنیا رو از یه جایی شروع کنم که دیگه هممون میگیم بابا این چیزاش که دیگه بد نیست که. نه بابا، اگه تو درست نگاه میکردی از همین چیزاش هم حالت به هم میخورد. یه ذره غذا میخوری، بعد یه اشیاء متعفنی تولید میکنی، یه مدتی تو خودت نگه میداری، بعد میری خجالت میکشی میری بیرون تو اتاق یه متری. توضیح نظر بدم دیگه. امیرالمومنین فرمود شما فکر کی هستید؟ چی دارید با خودتون هم میکنید؟ نگاه کنید به اینا. آقا این دیگه طبیعیه دیگه، هم دستشوی میده چیه دیگه، اینا رو داری گیر. یا طبیعی نیست ای انسان، برای تو طبیعی نیست. تو انسانی، تو برای بهشت آفریده شدی. بهشت غذا میخوری عطر میشه، عطر میشه. خدا بلد بود این سیستم رو در انسان تولید کنه، ولی این سیستم رو طراحی نکرد که تو حالت از دنیا به هم بخوره. هرچی نگات میکنم، هر روزی چند مرتبه میری دستشویی ولی حالت از دنیا به هم نمیخوره. من نمیدونم تو چیکار داری میکنی. هی ادکلن میبره تو دستشویی پرت بخش میکنه که دنیا حالشو نگیره. تو چیکار میکنی با دنیای کثیف؟ دلت تنگ نمیشه اصلا برای اون دنیا؟ ماسمالی داری میکنی تو خراب بودن دنیا رو. یادش بخیر بچه هایی که تو جبهه یه زمانی قبل از عملیات کربلای 4 و 5 عکس انداختن خیلی رواج پیدا کرده بود. ما یک اشتباهی کردیم، خدای عذرخواهی میکنیم. اومدن به ما گفتن آقا دیگه اسراف تو عکاسی داره میشه، اشتباه کردن، کاش همه لحظه هاشون رو فیلم برداری میکردن میموند. ولی ما دیگه اون زمان که اصلا بعدش رو نمیدیدیم که، گفتیم این بچه‌ها روحیه‌شون با مشغول بودن به عکاسی و عکس نگه داشتن و اینا خراب میشه. رفتیم گفتیم بچه‌ها، یادم یکی از شب‌ها سخنرانی توی کرخه موضوعش این بود، عکس می‌گیری می‌خوای نگهداری برای کی؟ فیلمشو زنده تا چند لحظه دیگه میری اون دنیا می‌بینی. حتی اگر بعد از جنگم بمونی 100 سال زندگی کنی، اینقدر به سرعت می‌گذره، سرعتش خیلی بیشتر از اون زمانیه که فیلم ها رو ببری ظاهر کنی. مرگ رو می آوردیم جلو چشم بچه ها. آقا اینقدر بچه ها دوربیناشون انداختن دور، ندیدی آجی؟ گفت ولش کن بابا این عکس ها رو، اصلش رو نگه می دارن اون دنیا، سه بعدی نشون می دن. لحظه شیرینیه با هم دیگه می گفتن شیرینه دیگه. خب شیرینه، می بینیم فیلمش رو دیگه. یکی یکی دوربینا رو انداختن کنار. مصرف میکردن. اما الان نوعا سخنرانی های مثلا یک کسی از خدا پیغمبر حرف زدن همه گوش میدن، فوقش لذت میبرن، اما اونجا مصرف میکردن. همون میشد. یکی از نیازهای ما توی اعتکاف اینه که از دنیا اومدی بیرون دنیا رو بشناس. تعبیه کرده ها خدا، طراحی کرده. توی بهشت اگه شنا بکنی نه به خاطر اینکه آلودگی های بدن تو از بین ببری، برای تنوعه، برای لذته. اینجا دو روز هموم ندی بوی تعفن آدم رو میگیره. از اینجا شروع کن. خسته میشی باید بخوابی. صد بار تا حالا نگفتی که ای کاش این خواب نبود، من همش زندگی مفید میکردم. غذا میخوری تا میخوای کیف بکنی پر شده معده، دو تا قاشق دیگه میزنی دیگه چشمات سیاهی میبینه. خب اینا دیگه عوارضشه دیگه. دنیا از هیچ چیش جور در نمیاد با روح تو. من تعجب میکنم تو چیکار کردی با روحت که اصلا دوست نداری از این دنیا بری، تقاضا نکردی جای دیگری رو، هی میخوای درستش بکنی. حاج آقای نداره بعدش نوشابه میخوریم بلکه بدتر این بهتر بشه، بهتر بدتر بشه، درست بشه. یه فکری میکنی؟ چه فکری میکنی؟ دنیا اصلا مال تو نیست. دنیا رو ببین، از دنیا ببر. نکنه شما از اولیاء خدا هستید، از دنیا بریده هستید که اینجا نشستید؟ نه عزیز من، خودتو گول نزن. الناس ابناء الدنیا والولد و مطبوع علی حب امه. همه تون طبیعتا مامانتون رو دوست دارید. مامان انسان دنیا، انسان تو دنیا به دنیا اومده، امیرالمومنین فرمود همه دنیا رو دوست دارن. همه باید شروع کنن به بریدن با عر برقی دلشون و دیدشون از دنیا، خصوصا تو دوران جوانی باید ببریم. یه کمی دیگه مقدمه گفتیم، حالا یه مقدمه دیگه هم بگم، بعد یه دونه مقدمه دیگه بگم هم دیگه تموم میشه دیگه. دوستان من، یکی از معرفت‌هایی که ما تو سلسله آموزش هامون کمه، معرفت به دنیا، معرفت به قواعد حاکم بر دنیا، معرفت به زندگی، به سنت‌های حاکم الهی بر زندگی فردی و اجتماعی ماست. اصلا اینو به عنوان یه بسته معرفتی ما متاسفانه نداریم. بنده اگر زورم میرسید این دوره معارف اسلامی که هست یه بخشیشو، حالا الان اخلاق هست، ریشه‌های انقلاب هست، تاریخ هست، نمیدونم بینش اسلامی یک و دو هست، هرچی هست، حالا اینا رو کدومش رو کم و زیاد میکردم کاری ندارم، ولی یکیش رو قطعا میذاشتم شناخت سنت های الهی حاکم بر حیات بشر، زندگی فردی و اجتماعی. اینقدر آیه قرآن تو این زمینه داریم روشن. اصلا اینا رو کسی نفهمه، خواهش میکنم بهش درس اخلاق ندید. درس اخلاق بدید اکثرا درس اونایی که درس اخلاقو میگیرن، حالا اونایی که نمیگیرن که هیچ، اونایی که درس اخلاقو میگیرن اکثرا مغرور و متکبر و دارای عجب میشن، میشن آدمای فاسد الاخلاق. میدونین چرا؟ دنیا رو نمیشناسه، بعد رفته خداشناسی و گفته من میخوام بچه خوبی بشم، دو قرط و نیمشم باقیه، ما این دنیا رو رها کردیم آمدیم به سوی خدا، بله ما بالاخره این گونه هستیم دیگر، ما خصوصی خوبی حرکت کردیم. ولی بی جا کردی دنیا با اون کثافت، میتونستی دست بزنی بهش. تو فرار کردی از دنیا، اومدی تو آغوش خدا، قیافه میگیری چرا؟ محال شما دنیا رو نشناسید عبادت کنید عجب نگیردتون. من دارم بهتون میگم محال دنیا رو نشناسید اخلاقتون خوب باشه غرور و تکبر معنوی نگیردتون، محاله. بعد پیامبر اکرم میفرماید تو که غرور پیدا میکنی، عجب پیدا میکنی از اینکه گناه نکردی، پیامبر گرامی اسلام میفرماید کاش گناه کرده بودی این غرور رو پیدا نمیکردی، اینقدر بدتر از اون گناه کردنه. یکی از معرفت‌های کلیدی شناخت دنیاست. یه مجموعه‌ای باید یک جا گذاشته بشه
اینا رو اول آموزش بدیم، حسابی روغنشو به تن جوان بمالیم. این کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه 31 نهج الارقام انجام دادن، حسابی اول از کت و کول میندازنشون. اصلا ناامید میکنه جوان رو نسبت به این که تو این دنیا بخواد در آینده خوش بگذرونه، بعد نمیذاره الان هم خوش بگذرونه. خیلی سریع رک بیرو درباسی. ما دو دوران دبیرستان بعد این کارو میکردیم، البته این کارا بعد تو دوران دبیرستان انجام بگیره. کجا داری زندگی میکنی؟ تو جایی زندگی میکنی که یکی در میون، یکی روز در میون سوء تفاهم برات پیش میاد، برای دیگران نسبت به تو سوء تفاهم پیش میاد، یکی در میون درد و مرض برات پیش میاد، یکی در میون نمیدونم نمیدونم چه بکنم برات پیش میاد، درگیری عاطفی برات پیش میاد. بالاخره من برات پیش میارم. اومده بود میگفت حاج آقا ما پدرمون خیلی اذیتمون میکنه واقعا حاج آقا. گفتم خب الحمدلله. گفت چون که الحمدلله. گفتم خب درد و بلای تو هم معلوم شد چیه؟ آقا یکی سرطان داره، یکی پدرش اذیت میکنه، که مامانش تو این دومی هستی. خب حالا چیکار کنیم؟ عوض کنیم؟ دوست داری مامانت اذیت کنه یا سرطان میگیری؟ حالا یکی کفری باشه میگه آقا سرطان میگیریم بهتر از اینه. یا اولا که این حرفو داری میزنی بچه‌ای، ثانیا چون سرطان بگیری بهتر از اینه و پدرت اذیتت بکنه، بدتره، خدا بدتره رو سرت آورده. خدا میگرده انتخاب میکنه که چجوری تو با سرطان حالت گرفته نمیشد، خب خدا باید حالت رو بگیره. موضوع تویی که باید حالت گرفته بشی. حالت گرفته بشی. خب خدا گشته برای تو انتخاب کرده. میبینی یه کسی خانومش قدرشو نمیدونه اذیت میشه، یه کسی دیگه از بس خانومش رعایتش میکنه اذیت میشه. بعد میری میشین پای درد دلش میگی که بابا اگه خانومم یه ذره قدر منو میدونست، من میدونستم مثلا چجوری زندگی رو اداره کنم. و الوبل میری پیشینی پای صحبت اونه که میگه بابا خانم ما کاش قدر منو نمیدونست، حال ما رو گرفته با این همه احترامی که داره میذاره. ببین تو حالت اینجوری گرفته میشد خانم اینجوری خدا بهت داده، تو هم حالت اینجوری گرفته میشد خانم اینجوری بهت داده. این همش طراحی شده دست خودت. بابا ما خودمون رفتیم خانم خودمون رو انتخاب کردیم، چی داری میگی همش طراحی شده دست خداست؟ ببین تو همیشه کنکورم می‌خواستی شرکت بکنی، بین 4 تا گزینه علامت می‌زدی، درسته؟ اون چند تا گزینه ای که میارن جلوی شما تا علامت بزنی، اون چند تا گزینه طراحی خداست. گوش کردی؟ حل جواب نمیدن. بچه های دانشگاه تهران هم دیگه کلاس دارن. این پسرها فکر میکنن که، یا خانم دخترها فکر میکنن که چون را دانشجوی دانشگاه تهران شدن، لیست 1,000,000 دختر متناسب برای ازدواج رو میارن مقابلشون با رزومه ها، میگن شما دیگه 16 شدی دیگه، حالا انتخاب بکن. نه بابا اینجوری نیست. تو 7-8 تا بیشتر تو عمرت گزینش نداری. حالا گزینش 7-8 تا بگو 70-80 تا من چقدره؟ تمامشو خدا تعیین کرده، هیچ کدومشو نمیتونی از اون آزمایش که ازت میخواد بگیره در بری. بزن علامت بره، سخت نگیر. خدا اون امتحانی که باید بگیره ازت میگیره، دقت بکن، ولی دیگه نه اونجوری. تو دنیا رو نمیتونی تغییر بدی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو در رنج آفریدیم. خود خداوند متعال داره میفرماد این بچه نمیدونم کی اینجوری بارش آورده میشه انشالله دیگه رنجی نباشه، انشالله دیگه رنجی نباشه، انشالله دیگه رنجی نباشه، نه دیگه ما یه کاری بگو، نه دیگه انشالله ماشالله نداره. خودش میفرماد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. به مؤمن و کافر ربطی نداره. انسان تو در زندگی همیشه در حال انجام سعی توأم با رنجی تا به خدا برسی. ما دنیای تو رو اینجوری قرار دادیم. من نعمرهن و نکسه فی الخلق، ما به هر کسی عمر بدیم پوسیده میکنیم پوست و استخوان او را. حالا تو جلوی حلزون بزن. ما این کارو میکنیم، ما خودمون این کارو میکنیم. تبلیغ که نشد برای کالای خاصی. البته بزن ها، بزن، ولی خیلی بچه ای که نمیبینی اون لحظه ای رو که دیگه خود اهل از اونم به مالی هیچی نمیشه. اون وقت هم ببین تا یه حد خب یه کمی عقب میندازه، ابی نداره، ولی دل خوش نکن. خدا طی چند سال به شما میده استخون، هیکل، قیافه، تیپ، توپ، بعد شروع میکنه طی چندین سال اینا رو یکی یکی گرفتن. یکی یکی. ما فیزیولوژی روانشناسی میخوندیم فهمیدیم که از 24 سالگی گرفتن شروع میشه. قبلا من فکر میکردم یکم دیرتر شروع میشه، مثلا از 30-40 سالگی آدم شروع میکنه به افت. بعد تو روانشناسی فیزیولوژی استادمون گفتن که همه سلول ها میپوسن، بعد جاش در میاد جز سلول های مغزی که از 24 سالگی بعد وقتی میپوسه از بین میره، دیگه جاش چیزی در نمیاد، شروع میکنه ازت گرفتن، شروع میکنه ازت گرفتن. اصلا من نمیدونم دنیا محل دادن چیزی به انسانه یا گرفتنه. والا به خدا بیشتر محل گرفتنه. دنیا محل نداشتن هاست و از دست دادن داشتنی ها و دست نزدن به بعضی از داشتنی ها. که این تیکه بعدیشو دین میاد میگه، تو احساس میکنی چه قلمبه ایه داره اذیتت میکنه، که حالا دنیا گفته که خدا گفته به بعضی از داشتنی ها دست نزن، کفرش در میاد. حالا تو به بقیه چیزایی که دست میزنی فکر دستت به چی میرسه؟ یکی از معرفت های اساسی حیات شناسیه، هستی شناسیه به معنای دقیق کلمه، با جزئیات، آنچه که به حیات انسان ربط داره، سنت های حاکم الهی بر زندگی انسان. یه چند تا چشمه همجور دارم میگم، دوستان بشنون دیگه. یه جایی ما داشتیم این بحثا میکردیم، میگم حاج آقا شما رحمت خدا صحبت کن. گفتم خب مگه من از عذاب خدا، قهر خدا صحبت کردم؟ معمولا بعد از یه همچین سبک بحثهایی به من میگن حاج آقا شما رحمت خدا صحبت نمی کنی. شما الان دیگه از من نپرسید اینو. آیا من الان از غضب خدا صحبت کردم؟ آیا رحمت خدا این است که شما رو در دنیا تو پرقو قرار بدهد؟ اتفاقا همینا جلوه های رحمت خداست. می فرماید به عزت و جلال خودم امید بنده خودم رو به هر چیزی و هر کسی قطع می کنم و رابطه‌ش رو با هر کسی قطع می کنم تا تمنا بکنه لقاء من رو. اینا رحمت خداست، داغونت می کنه. من از غضب خدا صحبت کردم، من از عذاب الهی صحبت کردم، من دارم از دنیای خاک بر سر صحبت میکنم که جای ما نیست، هستن یه چند روز اینجا موندیم. ببر آقا دیگه، ببر، برو دیگه. نه ترس دعا بکنی خدایا منو پیش خودت ببر، زود که مستجاب نمیشه. امیرالمومنین علی علیه السلام مستجاب و دعوه اول عالم بعد از رسول مکرم اسلام، 50 سال گریه کرد برای شهادت، بعد از 50 سال خدا دعاشو جواب داد. شما فکر نکن همین الان دعا کنی برای شهادت، این فردا میبرنت، منتظرن. یا بعضیا تا اینجور بحثا رو میکنیم میگن حاج آقا تو قرآن ولی هم سختی ها رو فرمودن هم آسونی ها رو. میگم کجا فرمودن؟ ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. میگم خب این دوتا رو با هم دیگه فرمودن، ولی اول چجوری فرمودن؟ دوباره بگو. به درستی که با سختی آسودگی هم هست، اصل سختی است. نمیفرماد و این مع الیسر اسرا، باز آسونی سختی هم هست. نه، اصل بر سختیه. دنیا رو بشناس، تو این دنیا داری زندگی میکنی، جگر شیر داشته باش، بیا تو این فضا شروع کن به جنگیدن. جنگیدن برای عبور کردن، نه جنگیدن برای تصاحب کردن. نمیتونی تصاحب کنی، هیچ چی رو نمیتونی تصاحب کنی. جنگیدن برای عبور کردن. یک کلامی از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه رو برای شما بخونم. حالا یکی از کلمات ایشون هست: کمتر کسی پیدا می شود که زندگی بر وفق مراد او باشد، هر گونه عیش و نوش دنیا با هزار تلخی و نیش همراه است. این نگی حالا هزار که نه، حتما 900 تا بوده، حالا دیگه ایشون 100 تا خواسته گردش بکنه، گفته هزار. هزار تا سر مال نزن، 900 تا هم نیست. بعد می‌فرماید که هر گونه، اگر کسی دنیا را این گونه پذیرفت و شناخت، در برابر ناگواری‌ها، بدی‌های همسر، همسایه کمتر ناراحت می‌شود، زیرا از دنیا بیش از این که خانه بلاست انتظار نخواهد داشت. در روایت داره مؤمن رو یا همسرش اذیتش می‌کنه، یا همسایه‌اش، یا رهگذری که داره کنارش رد میشه، بخاطر یه زخمی بهش میزنه. در یه روایت داره مؤمن رو یا منافق اذیت میکنه، یا کافر، یا مؤمن دیگری که بهش حسادت میکنه. اصلا شما بعضی خود ناراحت هم میشین؟ ناراحت نباید بشین. برای چی نباید ناراحت بشین؟ از آدم نباید هیچ وقت ناراحت بشین. باید به اینجا برسی: نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. در بلا همون حالتی رو داره که در رخا و آسایش داره. چرا؟ چون انتظارش رو داشته، میشناخته اینجا رو. الان وارد یه مرحله دیگه شدیم. کسی میتونه دستورات خدا رو در زندگی رعایت بکنه که اولا زندگی با شناختی که از خودش به او داده توقعش رو از بین برده باشه. توقع داره از دنیا و مافیها، از زمین و آسمان، بعد هی انتظار داری خدا بیاد این آدم متوقع رو کنترل بکنه با قیامت خودش. آقا جون، شما ایمانتون از پس این همه پرتوقعیتون بر نمیاد. زیاد اینجا توبه هم نمیخواد بکنی، چون میری بیرون دوباره خراب میکنه. من دارم بهت قول میدم، حالا اعتکاف ولی میبردم محضر برات ثبت میکردم، امضا میکردم. ایمان شما اونقدر نیست که از پس توقعات شما بر بیاد. ایمانتون رو چی؟ توقعاتتون رو کم کنید. بعد من به شما یه خبر خوبم بدم، فکر کنم من خیلی بد اخلاقم. ببین عزیز من، ایمان شما برای اینکه شما رو به عرش برسونه کافیه. مشکل اینه که شما گیرید اونجایی که هستید. مشکل اینه. شما امیرالمومنین رو قبول داری، شما پیغمبر اکرم رو قبول داری، ندیده بهش ایمان آوردی، در قلب تو احترام داره، این یعنی ظرفیت بالای ایمانی، ظرفیت فوق العاده، تو کم نیستی. شما ها با همین ایمانتون میتونید به اعلیین برسید، به بهترین عبادت ها. والا به خدا گیر اینه که گیر دنیاییم. این گیر انقدر سنگینه ایمانمون پسش بر نمیاد. این گیر رو برطرف بکن، بدون ایمان برطرف بکن، با علم و بصیرت و فهم برطرف بکن. این گیر رو برطرف بکن، ایمان تو رو پرواز میده. پاشو بسته به یه وزنه، میگه من چرا بال نمیزنم با این بالا؟ این بالا کفاف منو نمیده. نه بابا، این بال کفاف اون وزنه رو نمیده. وزنه رو ول کن. بچه ها تو جبه همینجوری بودن، وای خدای من چجوری میبریدن از دنیا با احتمال شهادت. اولین احتماله میومد دنیا رو پیش اونا حقیر میکرد. این دنیا وقتی پیششون حقیر میشد، بریدن از دنیا آغاز میشد. آقا با همون ایمان معمولی شما، همین ایمانایی که دارید، من بابا شاید همین اینقدر من جمعیت شهید دیده باشم جلو چشم خودم، جمعیتی که بعدن شهید شدن، براشون حرف زدم، آقا من تجربه دارم، درسته خودم آدم نشدم، بهره نبردم، ولی به عنوان شاهد دارم میگم، شما قبول کن دیگه. همینجوری بچهای معمولی بودن، فقط خواستشون از دنیا بریدن. وقتی طرف میرفت تو بلا، گفتن آقا ترکش بخوری سر پریده ها، دیدی رفیق تو که، میگفت حالا بپره دیگه، تموم شد، همین تموم شد، برید، بریدن رو شروع کرد. دیدی پارچه رو یه قیچی اولش میذاریم، بقیهش رو میتونید با دستت باز کنی. خدا میفرماد ملائکه من پا داد، چشمکش رو زد، چشمک زدیم نظربازی گرفت، این کار است، اهلشه، روش کار میکرد خدا. دنیا هی حقیرتر میشد، هم پرواز میکرد، میرفت تو آسمونها. دنیا رو از دست و بال خودتون بکنید. بعد میدونید چی میشه؟ دلت برای خدا تنگ میشه. حالا من که نمیفهمم دلت برای خدا تنگ میشه چیه، خیلی یفی ما پر روی کردیم رفتیم بالا. ببین دلت برای اولیاء خدا تنگ میشه، دلت برای امام زمان امام حسین تنگ میشه، دلت برای حرم امام رضا تنگ میشه، دلت برای حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین تنگ میشه. میشینی مثل بچه گریه میکنی، چون دیگه اسباب بازی نداری، سرگرمی نداری، که چیزی تو رو مشغول نمیکنه. میخواید آقا پسرها، البته من حالا اون طرف پرده رو کاری ندارم، آقا پسرها این سه روز اینجا هستید، یه چند تا ماشین از این اسباب بازی کوکیا بگیم بیارن اینجا که مشغول باشید، خسته شدی. آجا آقا اهانت میکنی، ماشین کوکی عروسک چیه اینا، چه حرفیه اینا، ما این چیزو سرگرم نمیشن. نه حالا بالاخره تعارف نکن، بذار خوبه سرگرم شین، با نخ ماشینه که با نخ میبندن دور بزنی، چرخشو بزرگ میگیری من رو پتوها رد شه. مامان بازی خاله بازی اینا میده. الان این فرشا رو هر کدوم بگو خونه من اینجا، تو مهمونی بیا با حاج آقا، اینا دیگه وقت این حرفا نیست. عجبا چه حرفایی میزنه، وقت این حرفا نیست، چی داری میگی آخه؟ این سنی داشته گذشته، ای که الهی کل دنیا براتون همینجوری خنده دار باشه سرگرم کنندگیش، ای که الهی کل دنیا براتون اینجوری باشه، وقت چی براتون مهمه؟ تو فکر کنی بقیه چیزایی که تو دنیا میخوای خیلی بهتر از این حرفای خنده داریست که من زدم؟ والا اون وقتی که با ماشین قانقام میکردی خیلی صفای دلت بیشتر بود، تو الان که فکر مدیر کلی به ذهنت زده که دیگه فاسدت کرده، محب به مقام، اون بازیه کمتر برات ضرر داشت تا این بازیهای جدیدی که راه انداختی. شما باید دنیا رو ببینید، دنیا خودش استعداد اینو داره که حال شما رو از دنیا به هم بزنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا کسی رو دوست داشته باشه به فجایع دنیا او رو بصیر میکنه. فاجعه است دنیا، تو ذاتش اصلا کاری به کار خوب و بد تو نداره. یه وقت نیومده باشی اعتکاف تا دنیای خودتو درست بکنی، دنیا کیلو چند؟ از دنیا ببر، بردار برو. بعد که یه کمی از دنیا بریدی، اتفاقا لا اله الا الله، حالا اینم بگیم دیگه، بازم شما فکر نکنید من بچه بد اخلاقی هستم در این صحبت، حالا جدای از این صحبت کاری نداریم. وقتی که اینجوری بشه، آی محبین دنیا، شما رو نمیگم، اونایی که بیرون مثلا ممکنه بشنون یه حرف، و بلا شما که اصلا از اولیاء خدا هستید، نور داره میزنه، میزنه نور میزنه بالا، اصلا چراغا کم آوردن در مقابل عظمت شما. ما هم رفیقیم، با هم دیگه شوخی میکنیم، راحت صحبت میکنیم. دوستان من دقت میفرمایید، و دوستان دنیا دقت بفرمایید، اگر دنیا پیش چشم تو خار بشه، ارادت هم دنیا فلم یریدوها فعصرت هم ففدو انفس هم منها، وقت دنیا میفته دنبال تو. وقتی دنیا افتاد دنبال تو، تو نمیخواش، میگه یا دنیا غری غیری، برا برا ریز میبینم، فاثرت هم میاد اسیرت میکنه، ففدو انفسهم منها. دیدی یکی داره میدوه، میرن بگیرنش، فرار میکنه، بعد کتشو میگیرن، کتشو در میاره، کت تو دست اونا میمونه، خودش فرار میکنه. و من دنیا بیشتر از جان تو چیزی رو نمیتونه چنگ بزنه، یعنی جسم تو. جسم تو وقتی که گرفت، ففدو انفسهم منها، جانش رو فدا میکنه تا از دنیا در بره. از اعتکاف که برید بیرون، یکی از اتفاقاتی که معمولا براتون میفته، یک گناه ملس شیرین مهیای بی درد سر خوب و خوشمزه غیر قابل اغماز جلو پاتون سبز خواهد شد. از عمره هم برگردید همینطور میشه، معمولا از کربلا هم برگردید یه اتفاق شبیه این، البته نه، کربلا خدا مهربون تره، برمیگردی یک کشیده بهت میزنه بعضی وقتا. اولیاء خدا وقتی میرن مکه میان یه بلایی سرشون میاد. آقا دولابی از مکه برگشته بود، گفتن پسرت فوت کرد، خیلی پسرشو دوست داشت. شما چون بچهای خوبی نیستید، خیالتون راحت باشه، از اعتکاف رفتید بیرون هیچ بلایی سرتون نمیاد. همون گناهی که گفتم تحویل بگیرید، مراقبش باشید. چرا میاد؟ برای اینکه تو فاصله گرفته بودی، تو داشتی حقیقت دنیا رو میفهمیدی که نه خیلی نامرده. بعد میگه نه من نامرد نیستم، به به بفرم به به میکنه برات. من دیگه اجرا نمی کنم درستشو، برای کبوترات یه چیزی میگن، آره بیاه بیاه میکنه، همون به به منظورم. نری سراغشا، دروغ میگه نامرد، این تو ذاتشه. خداوند متعال به دنیا فرموده است، روایت دارم براتون میخونم، که وقتی دنیا بنده من اومد سمت تو، تو بکش عقب. وقتی اون کشید عقب، تو برو جلو، برو منتشو بکش. نترسید این حرفا، نترسید دوستان من، من دارم دنیای شما رو فربه میکنم، من دارم به نفع شما کار میکنم. دیگه نمیخواد دعا کنی برای دنیا، دعا کن از نجات، برای نجات پیدا کردن از دنیا، دنیا درست میشه. دنیای مردشو برده چیزی نیست که بخوای براش دعا کنی. آقا میگفت بچه من هی برای قبول شدن تو کنکور داشت دعا میکرد، بعد آقای بهجت تو خواب دیده بود، گفت آقای بهجت دور خود دعا کن برای قبول شدن. آقای بهجت برمونده بود که دعا که برای این چیزا نیست، که دعا برای استغفاره. دعا برای این چیزای دنیایی نیست. حالا من دیگه خواب نقل کردم که شما گیر ندی. آقا ببخشید این که باید دنیا بیم. ما خواب نقل کردیم. خوابم که حجت نیست، بی خیال، فراموش کن، بره ردشیم بریم دیگه، درد سر ما نده. الان باید یه بحثی هم نمونده دعا بکنیم. حالا یه تیکه هم جوی انداختیم خواب یک کسی نقل کردیم، خوابم که میدونیم حجت نیست. شما راحت باش. دنیا رو از دل در بیار بیرون. یه راه دیگه هم هست برای این که دنیا از دلت در بیاد بیرون. آقا کیا دوست دارن دنیا از دلشون در بیاد بیرون؟ یه دعا کنم نظر سنجی بکنیم ببینیم. ما که آمار خدا آمار میگیرم یه الان. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. اینو امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی دارن. خب خدا وقتی بخواد این دعا رو برات مستجاب بکنه، فهمتو ببره بالا. الان اومدی تو هواپیمای اعتکاف، رفتی بالای شهر نگاه میکنی، سر و تهش رو یه نگاه بکن. روایاتی هست در این زمینه، حیف تا شب نمیخوام براتون حرف بزنم، و الا باید می نشستیم کنار این روایات تا بچشیم. قبل از اینکه راه حل نهایی رو بگم، راه حل اصلی همینه، ولی یه میانبر هم وجود داره که اون میانبر رو میخوام بگم به عنوان راه حل نهایی. دنیا بله یادم رفت چه نکته ای رو میخواستم این وسط بگم، روایت میخواستم بگم، باید بشینیم کنار دنیا رو، یعنی این حرفا رو بچشیم خیلی عمیق. میفرماد دنیا چیه غیر از منکوه و ملبوس و معکول و مرکوب؟ دنیا چیه جز مسکن و نکاح و لباس و غذا و بچه ها تو جبهه تو سن و سال شما از تنوع غذایی دنیا دیگه خسته شده بودن. گفتم بابا دیگه غذای دنیا هم دیگه حوصله ندادم سر می، یا گوشته، حالا گوشتم دو سه نوعه، یا حبوباته، حالا یه بار میمالنش میشه نون، یه بار چی میشه، میشه چی، یه بار به نخود میریزن، یه بار به عنوان چی میریزن، یا مثلا چیه و چیه سبزیجاته و هر دفعه غذا میارن همینه. چه بزرگ شده دنیا، تموم شده براش. البته بعضی دنیا براشون تموم میشه، خودکشی میکنن ها. اونا ظرفیت ندارن. من شما بچه های با ظرفیتی هستی دارم براشون اینجوری حرف میزنم. خب یا بفهم دنیا رو که دنیا هیچ وقت با تو خوب نیست، هیچ وقت با تو خوب کنار نمیاد، از چشمت بیفته، یه راه میانبرم بهت نشون بدم. اگر اولیاء خدا رو دوست داشته باشی که اونها قدرت اینو دارن که دل ببرن، دل بدی فقط، وقتی چه اتفاقی میفته؟ اولیاء خدا رو که دوست داشته باشی میبینی دنیا ظلم کرده به اولیاء خدا، دنیا از چشمت میفته. این سیستم تربیتی شخص ابا عبدالله حسینه. مثال بزنم برات، عبدالله ابن عمر رو میشناسیم؟ ایشون با امیرالمومنین بیعت نکرد، گفتن آقا بذارید ما بکشیم ایشونو. پدر ایشون به قتل میرسون هر کی کسی بیعت نمیکرد با خلیفه مسلمین. آقا فرمودن ولش کن، هر موقع رسید بیاد بیعت کنه. گفت من نرسیدم واقعا که شما امام و خلیفه مسلمین باشی. آقا فرمودن ولش کنید. بعدن حجاج ابن یوسف ثقفی رفته بود مدینه، والی شده بود حجاج صفاک خوناشام که چرم مینداخت، بعد زندانی می آوردن رگ می زدن تو این خون خودش دست و پا می زد، کیف می کرد غذا می خورد. حجاج اومده بود مدینه، نصف شب اومده بود مدینه، رسیده بود دیدن در دارالاماره رو می زنن. کی؟ گفتن یکی از پیرمردای بزرگ مدینه. از کی آقا؟ عبدالله ابن عمر. آقا عبدالله ابن عمر چی اون وقت شب؟ اون میخوام بیعت کنم. گفت حالا می زنشی فردا صبح؟ گفت نه، اگر کسی یک شب برش بگذره اما امام نداشته باشه ما تمیتتن جاهلیه. گوه عجب این آدم بیحالیه، 5 سال امیرالمومنین بیعت نکرد، یه شب که چه عرض بکنم و حالا ما رو دیده میخواد همین شب. گوه من خستم نمیتونم دستمو دراز بکنم، پامو دراز میکنم بیعت. گوه فرق نمیکنه، پای نماینده خلیفه مسلمین با دستن. که بعد اونجا یه ضرب المثلی درست شد، هر کسی با دست امیرالمومنین بیعت نکنه با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت خواهد کرد. این هم که آخر ما کشتیم خودمون رو، سیاسی صحبت نکنیم، بالاخره بازم شد. هر کی از ولایت فاصله بگیره خارجکی‌ها ازش خوشحال میشن، دف میزنن براش، از کف گذشته. آقا هیچی، این عبدالله ابن عمر وقتی که ابا عبدالله حسین میخواد بره به سمت کربلا، عبدالله ابن عمر اومد مقابل ابا عبدالله الحسین، گفت آقا میری اون اخباری که پیامبر اکرم فرمودن درست در میاد؟ چی چی توضیح داد. آقا فرمود که تو هم بیا بریم. خب اهل اومدن نبود. بعد امام حسین این روش تربیتی رو به کار بست، تو رو خدا بیا در خونه امام حسین، از زینبش که امشب شب شهادت و رحلتشه التماس بکنید، بگید حسین ما را هم تربیت کن، عوضمون کن. فرمود که عبدالله ابن عمر دنیا ارزش نداره، بیا بریم. این دنیا میخواد دل آدم رو از دنیا ببره. ببین روش رو نگاه کن. فرمود که چرا ما همیشه روزه میخونیم؟ فرمود این دنیا دنیاییه که توش بنی اسرائیل صبح پیغمبر سر میبریدن، در طول روز راحت زندگیشون رو میکردن. پس دنیای پستیه. دنیایی که توش پیغمبر سر ببرن راحت زندگی کنن دنیاست. بیا بریم عبدالله، بیا بریم. فرشته‌های الهی اومدن به ما میگن چی؟ درس اخلاق این تیکه آخرشه، اونا همه مقدمه بود. دنیایی که توش حسین فاطمه رو سر از بدن جدا کنن لب تشنه، این دنیاست. جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم. کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم. دلتون از این دنیا نمیگیره؟ این سخن حسینه. این کلاس اخلاق کربلاست. اینجوری کسی آدم بشه سرعتش، سهولتش، نورانیتش بی نهایت خواهد بود. این دنیا دنیاییه که زینب دختر امیر المؤمنین و تناب اسارت به گردنش بستن. دنیا اینقدر نامرده. دنیا دید و تکون نخورد. آقا واقعا آدم یاد شهید میکنه، یاد شهدای کربلا میکنه، همین اثر رو باید داشته باشه؟ عزیزم این روش تربیتی ابا عبدالله الحسین برای عبدالله ابن عمر، او ولی جواب نگرفت. یا ابا عبدالله با ما کار کن انشالله جواب میگیری. بعد شما این روش رو خود امام حسین اجرا کرد، اومدن خبر مسلم ابن عقیل رو دادن به ابا عبدالله الحسین، گریه کرد. همه منتظر بودن که آقا نظر بده که چی کار میخواد بکنیم، بازم میره به سمت کوفه یا نه. نماینده تو کشتن حسین، چه میکنی؟ رفیع امام حسین برگشت این حرف رو زد: لا خیر فی العیش بعدها اولا. مسلم بره دیگه دنیا ارزش نداره، بریم. یعنی خبر شهید میشنوه، بیانیش بیانیه بریدن از دنیاست. یه بار دیگه هم حسین این بیانیه رو صادر کرد، اونجایی که اومد برای علی اکبرش صدا زد: یا علی علی دنیا بعد کل افا، اوف بر دنیا بعد تو علی. ما چرا نباید امروز بگیم اوف بر دنیا بعد تو حسین؟ چرا نباید بگیم؟ دنیایی که درش سر حسین به نیزه کنن. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله من نمیدونم شما بیشتر مصیبت تحمل کردی یا زینب کبرا، شما بیشتر داغ دیدی یا زینب کبرا. دوست دارم امام حسینم عشق بریزه برا زینبش، بذار راحت براش روزه بخونم. یا ابا عبدالله تو به شهادت رسیدن عزیزان و یاران تو دیدی که در میدان مردانه جنگیدن و به شهادت رسیدن، دردناک بود اما نه آنقدر که زینب سیلی خوردن دختر بچه ها رو مشاهده میکرد، تازیان خوردن بچه ها رو مشاهده میکرد. یا ابا عبدالله شما طاقت داشتی کسی طرف خیمه ها بره، به نیزه غریبی تکیه کردی، صدا زدی، برای اولین بار درخواست کردی از دشمنت، صدا زدی نامرد و اول منو بکشید بعدا به سمت خیمه ها بری. کسی نبود اول زینب رو بکشه بعدا بچه ها رو تازیانه بزنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا نسبت به دنیا ما رو بیزار، بصیر و بینا بگردان. خدایا ما رو الکی امیدوار برای رسیدن به دنیاهای بهتر مگردان. خدایا از سر تکلیف و وظیفه انگیزه برای آباد کردن دنیا به ما عنایت بفرما. از سر رسیدن به اجر و پاداش اخروی به ما انگیزه و نیرو برای آباد کردن دنیامون و دنیای دیگران عنایت بفرما. این انتخابات محل یکی از باشکوه ترین حماسه های انقلاب اسلامی و نظام مقدس ما قرار بده. دنیا طلب ها رو از سر راه مردم بردار، دل های مردم رو به آنچه که خودت میخواهی و میپسندی هدایت بفرما. قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.